بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 11، 1 شهریور 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در فصل سوم بود. فروعات بحث فرع دوم درباره این بود که ما در علممون به واقعیت‌ها از واقعیت‌ها منفعل میشیم و در اثر انفعال هست که برای ما علم حاصل میشه. و نقطه‌ای که فقط لازم است تذکر بدیم که حالا یه مقدار خود علام به این پرداختن، ولی ما باید توسعه بیشتری رو مد نظر قرار بدیم، و این که اون خارجی که ما میگیم در انفعال او برای ما علم حاصل میشه، اون رو باید گسترده بگیریم. فقط امور مادی نگیریم، فقط حتی واقعیت های که مثلا در برابر مفاهیم هستن هم در نظر نگیریم. هر چیزی که ماورای مفهوم هست، اون خارج هست و در ارتباط با او و در اتصال با او و در انفعال او هست که برای ما علم حاصل میشه. لذا این بحث حتی توی معقولات ثانیه منطقی هم اونجا جا دارد که شما مفهوم کلی رو چطوری به دست آوردید، اون در ارتباط و اتصال و انفعال با خارجش. حالا خارجش چیه؟ همون مصادیق مفهوم کلی. یعنی شما انسان کلی رو که در ذهنت داری، در انفعال او میرسی به مفهوم کلی و از طریق او این مفهوم کلی رو به دست میاری. این خارج رو این نحوه باید به این نحوه مطلق انسان ببینه، هر چیزی که ماورای مفهوم هست. حالا یک نکته ای هم من توضیح ندادم، اینم خوب از توضیح بدیم و توجه، چون شاید محل برخوردتون باشه و شاید اگر مشا رو بخونید که خب اونجا با این آشنا میشید، ولی دیگه اگر همین نهایه رو بخونید دیگه بعدش هیچی نخونید و قبلش هم نخونده باشید. این حواس باطن. حواس باطنی یعنی چی؟ حواس باطنی دو تا اصطلاح داره که در یک اصطلاح اون که خیلی راحت و روشنه، همین حواس پنجگانه ما، حواس ظاهری پنجگانه ما، همین ها به نحو باطنی هم فعالن که تو فضای خواب اونجا فعالیتشون ما بیشتر میبینیم، یا فقط امثال بنده فقط تو همون خواب میبینه. مثلا شما وقتی که میخوابید این حواس ظاهری تعطیل میشه، اما در خواب اینا فعالن. در خواب میبینید، میشنوید، بو احساس میکنید، مزه ها رو میچشید، لمس میکنید، تمام اینها در خب الان اون از طریق ادوات حسی نیست، این میشه همون حس باطنی، بینایی، یعنی دیدن حسی باطنی، یه نوع شنیدن حسی باطنی که خب اون بعد تو فضای مثلا کشف و شهود هم همین معنا داره دیگه. حالا اون از فضای خواب و اینها فراتر میره انسان و حقایق مثالی رو در بیداری هم میتواند از طریق همون حواس باطنی مشاهده. اما یک اصطلاح دیگری که داره که اینجا به نظر میرسه اون مد نظر باشه، اون این از که حواس باطنی رو طبق اون چی که مشهوره 5 قسم کرده. یکی حس مشترک هست. حس مشترک مثل یک حوزچه‌ای میمونه برای این حواس پنجگانه ظاهری که هرچی از طریق اینا شما به دست میارید اونجا سرازیر میشه. خلاصه اون قبول میکند و درک میکنه در حقیقت چی؟ صورتهای حسی شما.
حس مشترک هم بود؟
حس مشترک بنتاسیا هم میگن. خب بعدش باز یکی دیگر از اون
ذخیره‌گاه
هم قبول میکنه. الان شما صورت حسی دیداری دارید، این کجا هست؟ این که این صورت کوچیک که این که نیست، اون تو همون حس مشترک. حس مشترک هم قبول میکنه و هم اونه که داره درک میکنه. چشم شما که درک نمیکنه، اونه داره حقیقت داره میبینه. بعد باز خیال هست که بهش مصوره هم میگن، اینه که حفظ میکنه اون صورتهای که از طریق ارزم به خدمت شما حس مشترک صورتها رو میگیره، بعد میفرسته در خیال. خیال اینا رو چکار میکنه؟ اینا رو حفظ میکنه. و اون که بعد از اینکه انقطاع از خارج حاصل شد، هنوز ما صورتهایی از خارج محسوس داریم، اون زیر سر خیاله که این الان توی اون متنای علامه بهش اشاره بود. بعد باز قوه دیگر مفکره متخیله هست. حالا چرا بهش میگن مفکره؟ میگن چون عقل ازش استفاده میکنه. چرا بهش میگن متخیله؟ چون وهم از او استفاده میکنه. این کارش چیه؟ این همون که فرمودن صورتها را عرضم به خدمت شما و معانی رو با همدیگه ترکیب میکنه. بله، تجزیه و ترکیب. مثلا عرضم به خدمت شما انسان دو سر میسازه یا اجزا انسان رو جدا میکنه. البته ما گفتیم در حقیقت ترکیب نیست، در حقیقت تفصیل واقعی نیست. در حقیقت یعنی یه انسانی یه صورتی درست میکند، انسان دو سر، یه صورتی به شکل انسان دو سر میسازه، نه اینکه بیاد مثلا سرها رو دو تا تصویر انسان تو ذهنش هست بیاد سر اینه بکنه واقعا بزنه اونجا. نه، این برای خودش میسازه دیگه. مثل کل انسانی که نقاشی میکشه، میاد یه انسان دو سر نقاشی میکشه. یا مثلا ارزم به خدمت تجزیه که میکنه، نه اینکه یک صورت بیاد قیچی قیچی کنه، نه، منظور که میاد اون اجزا رو تصویر سازی میکنه، یه تصویر از سر این به وجود میاره، یه تصویر از دست این و هاکذا. خب قوه واهمه که اینم قبلا توضیح دادیم که الان اونی که در حقیقت مربوطه به این فرق بود که مثال زد به محبت و به اینها، اون همین واهمه هست که البته اینجا باز نه، اون علم حضوریه. بعد که مفهوم در حقیقت میگیره، اون مفهومشون جزئیه میشه واهمه، که اون در حقیقت معانی جزئیه رو درک میکنه. خب معانی جزئیه چی؟ معنا در برابر صورته، همون محبت، محبت ذهن. معانی جزئیه یعنی چی؟ یه معنا را به یک صورت حسی چکار میکنه؟ اونجوری درک میکنه، پیو در ارتباط با یک صورت حسی. میگه محبت ذهن به بچه خودش، محبت این پدر به فرزند خودش، محبت این مادر به فرزند خودش. و حافظه، حافظه یا ذاکره ارزم به خدمت شما، اونم چکار میکنه؟ اون در حقیقت صورتهای وهمی رو، اون ادراکات وهمی رو حفظ میکنه ارزم به خدمت شما. پس هر کدومشون اگه دقت کنید دوتاشون حالت حافظه داشتن. مثلا خیال حافظه ی حس مشترک، خزانه حس مشترک بود، و اون حافظه ذاکره اون خزانه واهمه بود. یعنی این به این صورت. خب حالا اینم این اصطلاح و دیگه نکته اینجا برای گفتن ما نداره. اما فرق
معلولت نفس دیروزم فاکتور گرفته
چی رو؟
دو سه خط قبل از الثالث، انها امثال الاعراض المعلولة للنفس. اینجا علامه توضیح نداده که اشاره به مفیز بودن نفس.
بله، خب حالا این واقعا بله اون اعراض بله اون اعراضی که شما خودتون دارید که اونا فی الجمله که خب اعراضی که شما در درون خودتون داری، حالا فی الجملهش که روشنه که معلول شما هست، اراده شما معلول شما هست و عارض بر نفس شما هست. چون عرض رو ما بیشتر حالت حلولی میفهمیم، ولی عرض ممکنه هم صدوری حلولی، یعنی سه نوع عرض ما قابل تصویره. عرض صدوری مثل دیدگاه، مثل دیدگاه میرداماد نسبت به رابطه معالیل با علت. میرداماد چی میگفت؟ میرداماد میگفت ما وجودمون فی نفسه لغیره است، ما نفسیت داریم، معالیل نفسیت دارن، وجودشون فی نفسه لغیره است. خب یعنی ما در خدا حلول کردیم؟ نه، یعنی فی نفسه لغیره نمون عرض دیگه، نه، ما اونجا عرض صدوریه، ما از خدا صادر شدیم. یک نوع عرض هم داریم، عرض حلولیه، یعنی حلول میکنه در یه چیزی، ممکنه از یک امر دیگری صادر بشه اما در یه امر دیگری، در یه ماده دیگه، در یه جسم دیگری چی بشه؟ حلول بکنه. یه وقت هم ممکنه صدوری حلولی باشد، یعنی از همین از نفس برمیخیزد و بر نفس مینشیند. یعنی اگه تو فضایی که ما مفهوم قائل بشیم و بگیم صادر اون مفید این صور، قائل این صور، جائل این صور، خود نفسه، این صورتهای ذهنی ما به اون حسابی که کیف نفسانیند و عرضند و قائم به نفسند، هم از نفس صادر میشن، بعد در همین نفس می نشینن، در همین نفس حلول می کنن. حالا تو اینها عرضم به خدمت شما، این اعراض بالاخره این صور مثال خیلی روشنش همین چیه؟ صورتهای ذهنیه. صورتهای ذهنی که طبق اون مبنی که کیف نفسانی است، معلول نفسه، از اونجا که از نفس صادر میشه و در نفس هم می نشیند، حلول میکنه طبق اینکه کیف نفسانی باشه. یا مثلا اراده ما، فکر ما، اینا همه معلول نفس ما هستن و عرض هستن نسبت فکر من جدای از من نمیتونه باشه. نمیدونم عرضم به خدمت شما، اون اراده من جدای از من نمیتونه باشه، توجه من جدای از من نمیتونه باشه. خب فرع سوم میخوان اشاره به سه تا از عوالم وجود بکنن، عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل، و میگن اینها رو ما از کجا به دست آوردیم. همین مما تقدم روشن بود که ما سه تا عالم داریم، و از کجا مما تعلم، از کجا مما تقدم. خب ما باید به این نکته توجه رو کنیم که از عالم ماده که بگذاریم، حالا اونجا اصطلاح ندارن، درباره عالم مثال عرضم به خدمت شما، خب دو تا مثال قائلن، مثال متصل که در درون ما هست، مرتبه از مراتب نفس ما هست، و مثال منفصل، یعنی یا مثل یک عالمی که بیرون از انسان، جدای از انسان. در مورد عالم عقل هم هاکذا، حالا حداقل علامه اینو گفته و جناب صدرا گویا عقل متصل رو ایشون قبول نداره، ولی علامه قبول داره که یک عقل متصل داریم که یک مرتبه از مراتب نفس انسانه، در درون انسانه، و یک عقل منفصل داریم، عالم عقل، که یک مرتبه از مراتب عالم وجوده. خب اگه اینها رو ما بخوایم از بحث‌های این بحثایی که کردیم نتیجه بگیریم، خب اگه ما بریم تو فضای فصل اول، که تو فضای فصل اول، تو همین فصل هم الان هم بازم تو همین فصل علامه اشاره کردن، اونجا خیلی روشن‌تر اشاره کردن که گفتن وقتی ما علم پیدا می‌کنیم، علم ما چیست در حقیقت؟ ما می‌بینیم اون حقایق مجرد را، حالا چه مجرد مثالی چه مجرد عقلی، که اونا قائم به نفسها هستن، قائم به خود هستن، یعنی اتصال به من، قائم به من نیستن. پس اون چی میشه؟ اون مثالی که من نفس من اعداد براش پیش میاد، آماده میشه، وصف میشه و اون موجود مثالی قائم به نفس رو میابد و مشاهده میکنه، خب معلومه دیگه اون یه چیز بیرون منه. وقتی که همون تعبیر کردن که اون قائم به خود هست، یعنی دیگه بس به من متصل، اتصال به معنای اینه، رو معنی که مرتبه ای از مرتبه وجودی من باشه. بله من الان با اون متحد شدم، دارم اونو مشاهده میکنم، این غیر از اون بحثه، بالاخره از من جدا هست. با اون بیان ما میتونیم مثال منفصل را و عقل منفصل رو بگیم از اونجا نتیجه گرفتن علامه. خب حالا باز یه مرحله مفاهیم هم ما دیدیم که علامه گفتن که ما در جنبدی به نظرمون باید همین رو بپذیریم که علامه میفرماید سیر ادراکی انسان، فرایند ادراکی انسان اینه. حالا توی موجودات مادی بخوایم تطبیقش بکنیم، من از طریق ادوات حسی با خارج مادی یه نحوه ارتباطی برقرار میکنم، از او منفعل میشم، این انفعال نفس من رو آماده میکنه، نفس من میره تو عالم مثال منفصل یا در عالم عقل منفصل و از اونجا مفهوم رو دریافت میکنه. حالا مفهوم مجرد مثالی در علم حسی و خیالی یا مفهوم مجرد عقلی در علم عقلی و کلی. خب اگر این ما جمع‌بندی کنیم دیدگاه علامه رو، اون وقت ما هم مثال منفصل میتونیم نتیجه بگیریم که یک مثال منفصل داریم، اون همون است که من میرم بهش بس میشم، و هم مثال متصل داریم، همون مفاهیمی است که من از اون عالم مثال میگیرم اما در درون من اونا موجوده، قائم به من هست، قائم به نفس من هست، مرتبه ای از نفس من هست. اگه اینجوری ما فرمایش علامه رو، دیدگاه علامه رو تقریر کنیم، میتونیم بگیم که هم مثال منفصل عقل منفصل تأمین میشه، میتونیم نتیجهش بگیریم از مباحث سابق، و هم مثال متصل. از ثالث انه تبین به ما تقدم، ثالث زبون فرق اینه که روشن شد با آنچه گذشت، ان الوجود ينقسم من حيث تجرد عن الماده و عدمه، وجود تقسیم می شود از حيث تجرد از ماده و عدمش. خب این همین مقدار اگه ما بخواستیم نتیجه بگیریم، خب بله، چه مثال متصل چه مثال منفصل، بالاخره وجود داره تقسیم میشه از حیث تجردش از ماده و عدمش به سه نوع وجود، اما الی ثلاثه عوالم کلیت، به سه تا عالم کلی. عالم که میگه یعنی یک گستره ای دارد، یک سعه ای دارد و اموری رو در خودش داره، یعنی یک به یک موجود نمیگن عالم، باید یک عرضم به خدمت شما یک حالتی باشه که موجودات گوناگونی اونجا باشن. کلی بودن هم اینجا ببینید همون سعه وجودی است، کلی گاهی اوقات اون قابلیت صدقه، گاهی اوقات کلی میگن اون سعه و شمولیته، چون اینا بالاخره مشتمل بر کسراتی هستن هر کدوم از این عوالم. عالم ماده که خیلی روشنه، خب دیگه ببینید موجودات مختلف در اینجا هستن، عالم مثال هم همین جوریه، عالم عقل هم همین جوریه. خب حالا بازم خود اینجا مثلا یک نگاه دیگه هم میشه کرد، حالا خود الان ما سه تا عالم کردیم که بعد علامه تو ادامه میگه این سه تا عالم حالت طولی دارن، شدت و ضعف دارن، از پایین بخوایم بریم به بالا، اول عالم ماده است، بعد عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم عقل. ولی خود عالم مثالم درجه بندیه، خود عالم عقلم درجه بندی شدت و ضعف داره، مثل این رنگ ها که هست. الان ببینید رنگ، مثلا شما ببینید مثلا این رنگ ها را آمدن به یه ترتیبی قرار دادن، بعد اینجور نیست که شما مثلا از این رنگ بلا فاصله رنگ بعدی یه رنگ دیگریه، نه، این مثلا از این قرمز کمرنگ شروع میشه، بعد این قرمز هم طور پررنگ بعد مثلا پرخیلی دیگه پررنگ میشه، مثلا میشه رنگ بعدی، باز اون رنگ هم از کمرنگ شروع میشه، بعد خیلی که پررنگ میشه میشه. یعنی تو این خود اینها هم اینجوری مراتبی در عالم مثال میشه گفت هست، طبق نظام تشکیل، که این طبق اینکه تفره نیست، تفره نباید باشه، طبق این حالت هم هست. احدها عالم المادت والقوه، یکی از اون عوالم عالم ماده و قوه هست که روشنه. یعنی هم اینجا عالم ماده اشاره به اون حیولا داره، حیولا، قوه اشاره به اون استعداد داره. استعداد عرضم به خدمت شما که گفتیم یه حیولا داریم و یک امکان استعدادی، یک استعداد داریم که نسبتشون هم گفتیم نسبتشون مثل نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعیه. اون کیف استعدادی و امکان استعدادی اون حیولا رو بهش تعین میده. اون حیولای گندم اون استعداد میگه تو باید بری به سمت خوشه گندم، وگرنه خود حیولا مطلق. و ثانی ها عالم تجرد عن المادت دون آثارها، اون عالمی که از ماده مجرده، ماده نداره، حیولا نداره، دون آثارها، از آثارش چیه؟ مجرد نیست. این دون آثارها این نفی عمومه، یعنی میخواد بگه از همه آثار این عالم ماده مجرد نیست، یعنی نمیخواد بگه که همه آثار ماده رو موجود مثالی داره، نه، موجود مادی متغیره، موجود مثالی متغیر نیست، موجود مادی زمان داره، موجود مثالی زمان فی الجمله، به طور موجبه جزئیه عالم مثال اون ارزم به خدمت شما از اون آثار عالم ماده رو داره، مثلا رنگ داره، شکل داره، اندازه داره، وزن داره، وزن هم داره دیگه، شما هم درختی که میبینید این حالت وزن داره، بله؟
نسبت اجزای
انسان هایی که تو خواب میبینید مینشینن، میایستن، میخوابن، اما یه وضعیت دیگه. خب من الشکل والمقدار والوضع و غیره ما، که بیان باشد اون آثاری که دارد شکل داره، مقدار داره، وضع داره، عرضم به خدمت شما غیر و غیر از اینها چیزهای دیگه. خب ففیه صور الجسمانیه، پس در این عالم تجرد صور جسمانیه هست، یعنی صورت جسمی هست. و اعراضها، اعراض اون صور جسمانیه، مثلا صور جسمانی که میگه یعنی هم اون صورت جسمی مد نظرشه، هم انواع جسم، یعنی صورت آهنی اونجا دارید، صورت مسی دارید، اونا رو دارید، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، هرچی اونجا هست از اونجا میاد. خب و اعراضها و هیئاتها الکمالیه، اون اعراض اون صور جسمانیه هیئتهای کمالیشون هست، من غیر مادتن تحمل القوته، بدونه که یک ماده ای باشد که اون ماده چکار میکنه؟ هم میکند قوه را، این قوه بازنه اون استعداد. و یستم عالم المثال، بهش میگن عالم مثال، چرا؟ چون شبیه عالم مثالی و نمونه ای و شبیه به عالم چیه؟ عالم ماده هم میتونید بگید هست، عالم عقل هم هست، حالا بیشتر از اونجایی که شبیه عالم ماده هست بهش میگن مثال. و عالم البرزخ، بهش عالم برزخ هم میگن. چرا برزخ میگن؟ برزخ یعنی فاصله، برزخ یعنی حاجز، بینهما برزخون لا یبقیان، که بل توسطهی بین عالمه المادت و تجرد العقلی، چون این متوسط است بین دوتا عالم ماده و تجرد عقلی، بین عالم ماده و عالم عقل واسط، وسط این دو قرار گرفته، واسطه این دو قرار گرفته. خب و قد قسمو، حالا یه نکته ای هست، ببینید ما یه برزخ هم توی روایات میخونیم، تو قرآن میخونیم، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، ما در حقیقت دو تا مثال داریم، دو تا عالم عقل داریم، یک عالم مثال و عالم برزخ نزولی داریم. نزولی یعنی از بالا میاد، از خدا، بعد عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. توجه داریم؟ یک چی داریم؟ یک اون وقت ما مثال صعودی داریم، تو سیر صعودی که انسان از عالم ماده میره تو مثال صعودی، تو برزخ صعودی. این غیر از این مثالی است که الان داریم، سنخشون یکیه، توجه دارید، ولی این یه عالم دیگر است. این تو قوس صعوده که انسان تو قوس صعودش میره اونجا، بعد از اونجا وارد عالم عقل میشه. این یک بعد یه دائره اینجا
رابطه چیه؟ چون باید نزول عالم مثال حالت علت فاعلی داره برای عالم ماده، این برای همینجوریه.
این دیگه از این طرف داری چیه؟ سیر و اشتداد و حرکت جوهری میکنید، میرید به اون سمت. توجه دارید؟ یعنی این ماده جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، همین امور مادی در سیر و حرکت جوهری ایشون چی میشن؟ میشن مجرد مثالی. بعد چی میشن؟ مجرد عقلی.
یعنی ماده فاعلی برای عالم،
نه علت فاعلی نیست، ولی به زمین ساز هست، بستر هست، مادهش هست. اگر مفیز که مفیزش که اون نمیتونه محرک، گفتیم محرک حرکت چی هرچی اونجا گفتیم اینجا همونه، ولی به حال از اونجا ببینید ماده از اونجا به وجود اومد، عقل مثال ماده، ولی این مجرد از چی به وجود میاد، نه فاعلش چیه، از چی به وجود میاد، از همین ماده به وجود میاد، همین ماده میشه مجرد. جسمانیت الحدوث روحانیت البقا همینه دیگه، یعنی همین ماده شده مجرد. اینجوریست که اون وقت هم توی بحثای اهل معرفت و عرفا میگن ورود به اون برزخ صعودی خیلی سخته. اون برزخ نزولی که میبینید در دسترس همه هر بعد مشاهده هم بوده نه، ولی هر روز و هر ساعت طبق این بیان علامه همه، ولی اون برزخ سعودی اون میگن خیلی سخته، اون میگه هنر داری وارد اونجا بشه، ولی مثلا این وارد برزخ نزولی مثلا ممکنه خیلی از این مدعیان و دکاندارها بشن و بر اساس اونها یه اخبار غیبی بدن
از گذشته
از آینده، چون هرچی که اینجا هست اونجا هست دیگه. الان رؤیاهای صادقه که میبینی در حقیقت وصف میشید به همون برزخ نزولی، و اون وقت میبینید اون حوادثی که تو آینده اتفاق میفته میبینید و ازش آگاه میشید. و اون برزخ صعودی همین میشه که عرفا میگن اون چهره باطنی افراد رو میبینن، میره سر قبر، میگه اینجا شخصی که تو این قبر بود نمیدونم در حال عذاب بود، اون نمیدونم حالات اون آسد جمال گل پایگانه تو اون تخت فولاد و اونا مثلا آمده اونجا مرده ای رو آوردند و تمام اون بحث عذاب شدنش اینا رو میبینه، اون میشه برزخ صعودی که اون خیلی مجاهده و اینها میخواد. خب الان اینجینه که ما میگیم برزخ چیه؟ برزخ ارزم به خدمت شما داریم نزولی رو بحث میکنیم. وقد قسم و عالم المثال الى المثال الاعظم القائم به نفسه، تقسیم کردن عالم مثال به عالم مثال اعظمی که قائم به نفسه هست، قائم به من انسان دیگه نیست، ول مثال الاصغر القائم به نفس، اون مثال اصغر که قائم به نفس، یک مرتبه از مراتب نفس. الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواء المختلف، اون مثال اصغری که نفس در او تصرف می کند كيف تشاء هر جوری که می خواهد به حسب اون انگیزه های مختلفی که دارد، که فتنشئ احيانا صورا حقتا صالحه، هم صورت های حقه و صالحهی می سازد. آقای مهندس ببین چه نقشه ها می کشه برای ساختمان ها و چه پول ها می گیره. این دیگه هم حقه صالح هست و احیانا صورن جزافیتن تعبس و بها صورتهای خلاصه جزافی و علکی و اینا میسازه که با همینا بازی میکند و مشغول میشه که بخواد نماز بخونه همینها میاد رژه میره در خیالش و حواسش و فرد. حالا این قوه خیال بلکه گفته میشود که همه قوای انسان اینه که هم درشون زمینه رشد انسان هست و در تو سیر و سلوک خیلی شاید متحرم خیلی این به قوه خیال پرداخته که میگه در سیر و سلوک بهشون گفته خیلی تأثیر داره اگر انسان بتونه کنترلش کنه. شما مثلا حالا یه سری چیزا هست که تو روایات ما شاید نباشه که اهل معرفت مثلا بیان کردن ولی برخی روایات ما چیزایی گفته گفته شما نماز میخونی مثلا اینجوری تصور کن نمیدونم الان بهشت میدونم مقابلت آتش جهنم کجاست و چی و چی و چی یعنی چی میگنیم این را شما تو این را تخیل بکن این هم تخیلش چی داره اثر داره یعنی همین انسان خیال بکنه خب انسان تو اون مراحل اولی که نمیبینه اول خیال بکنه خدا او رو میبینه این هی به خودش تلقین بکنه هی تخیل بکنه آه من خدا منو میبینه خدا منو میبینه خدا منو میبینه خدا منو میبینه خدا این آرام آرام همین یک حالات خوشی برای انسان داره و بعد کم 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 همین هایی چی میشه هی قوی میشه قوی میشه بعد از اون حالت خیالی بودن در میاد و یک مراتب ضعیف از شهود به انسان دست میده و بعد همونا دیگه قوی میشه قوی میشه. منظور که همونطوری که ایشون گفته حقیقتا صالح هم ممکنه باشه یعنی آثار مفیدی داره هم ممکنه جزافی باشه و ثالثها عالم التجرد عن الماده و آثارها و سومی اون عالم تجرد از ماده و آثارش که در حقیقت نه ماده داره نه آثار مثلا انسان کلی بخواب برامون ملموس بشه عالمه همین این کلیات رو دوش تصور تفکر بکنیم توجه کنیم محبت شادی غم خواه این شادی من این محبت من این انسان کلی این چه رنگی داره رنگ نداره چه مقداره میتونیم بگیم حالا اون مفهومشو بخوای بگی خودشو حتی این مثلا نرزم به خدمت شما مقدار
میگه بس... از علامه نقل میکنن که ایشون گفتن گاهی کلی رو تصور میکنن چه
قصه این همینه دیگه از خود صدرا میگه
آخر عمر میگه
خود صدرا میگه مراتب انسان که اون مرتبه تجرد مثالی بعد تجرد عقلی اینا میگه خیلی انسان ها کم هستن به اون مقام برسن این میگن اون در حقیقت اون همون فضاست که ادراک کلی یعنی چی؟ یعنی دیدن حقایق عقلی باید خیلی تلاش بکنی که برسی بعد اینایی که ما میگیم کلیه اینا رو اسمش اونم میذارن خیال منتشر خیال منتشر بهش میگن نه کلی عقلی خب والعوالم مثلثه و مترتبه طولن این سه تا عالم هم ترتب طولی دارن هم ترتب طولی دارن هم شدت و ضعف دارن یعنی عالم عقل شدیدترین بعد عالم مثال بعد عالم ماده و تو فضای مشا یه علیتی هم دارن از مشا مثال قبول نداشت نه مثال متصل قبول داشت و نه مثال منفصل اولین فیلسوفی که به عالم مثال رسید خود شیخ اشراق بود و اونم ابتداعا با شهود رسید به عالم مثال بعد ایشون برهانی کرد و با همین گفته میشه که مطالب فلسفی رو حل و فصل کرد ولی بالاخره حالا همون عالم عقل و عالم ماده اونا خب فوائد طولی رو مشا قبول داره دیگه یعنی عالم عقل اونا رو عقول قائل بود عقول دهگانه ده تا عقل عقل اول دوم تا دهم دهم که عقل فعال بود بعد این عقل فعاله که تمام عالم ماده رو ایجاد میکنه و داره تدبیر میکنه البته در طول خدا ولی واقعا این خودش هستی بخشی داره عقل فعال و خودش داره کار انجام میده و اگر عالم مثال هم بگید همینطور ولی توی فضای جناب صدرا که هستی بخش فقط خداست اینا به نحو مجاری فیض و کانال های فیضند رو در حد علل اعدادی، اعدادی بنه مهیه، نه به بنه اعدادی مجازی، واقعا تأثیر رو دارن، اما تأثیرشون در این که آماده سازی میکنن، بستر رو فراهم میکنن که افاده از سوی حق تعالی صورت بگیره. فاعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن، اون عالی ترین مرتبه این عوالم، قوی ترینش، اقدمها وجودن، اونی که از همه اقدم، از مقدم همه است. و در اینجا پس گفتم تو چه مقامیه؟ توی سیر نزوله. تو سیر نزولی اقدمها میشه چی؟ اقربها من المبدأ اول، نزدیکترین اونها به مبدأ اول تعالی و تقدس، عالم العقول المجرده، عالم عقول مجرده لتمام فعلیتها، چون اون دیگه فعل هیچ جنبه قوه نداره، عالم عقل همش فعلیت. و تنزهها و تنزه وجودها انشو بالمادت والقوه، وجودش منزه است از اینکه مخلوط شده باشه با ماده، با حیولا یا قوه استعداد. و یلیه عالم المثال، بعد از این عالم اف عالم مثاله، المتنزه عن الماده دون آثارا، که این متنزه هست از ماده اما آثار ماده رو فی الجمله دارد. و یلیه عالم الماده، و بعد از او هم عالم ماده است، که می‌فرماید عالم ماده چیه؟ موتن و نقص و شر و الامکان. اینجا موتن نقص هست، موتن ارزم به خدمت شما شر هست، و موتن امکان هست. یعنی امکان اونجا نیست، این امکان، امکان استعدادی، امکان استعدادی فقط تو عالم ماده هست. نقص و شر، ببینید تو عالم مثال هم نقص هست، تو عالم عقد هم نقص هست، ولی نقص یه بارم نمیدن کدوم کلاس بود عرض کردم، نقص دو تا اصطلاح داره. یک نقص همون خود مطلق کمبود رو میگن، توی میگن نقص، میگن شر. و این که از خدا که بگذاریم همه به این معنا نقص دارن، همه دیگه معلولند و معلول ضعیفتر از اون علت العلل. اما یه وقت نقص و شر میگن، یعنی در اون جایی که این شأنیت اون مقابلش هست، شأنیت تکامل هست، شأنیت رفعش هست، اونجا میگن نقص. خب اون کجا هست؟ اون فقط تو عالم ماده ما چنین شری رو داریم. خب این نمیدونم الان این حیات رو از دست داد، در حالی که میتونه شأنیت این رو داشت که حیاتش چی؟ ادامه پیدا کنه، پس این شر اتفاق افتاد. این نمیدونم این علم رو میتونست داشته باشه اما نداره، پس الان ناقصه. در اون فضایی که قابلیت رفع هست، قابلیت تدارک هست، اونجا میگن شر و نفع فقط تو عالم ماده هست. و خب ریشه این نقص و شر تو عالم ماده همون تزاهم، تزاهم اختصاص به عالم ماده داره، حالا این تو بحث شروع باید اونجا پی بگیریم. ولا یتعلق، آن باز دو مرتبه علامه اون مطلب فصل اول رو تکرار میکنه، ولا یتعلق به ما فیه العلم الا من جهت ما یحاذیه من المثال ول، تعلق نمیگیره به آنچه که تو این عالم ماده هست، علم تعلق نمیگیره. علم چجوری پس عالم ما میشیم، آگاه میشیم به عالم ماده؟ مگر از جهت آنچه که یحاذیه، آنچه محاذات و مقابل این عالم ماده است من المثال و العقل. یعنی من اگر به عالم ماده علم پیدا میکنم به همون بیان سابق از طریق اتصال و ارتباط و علم حضوری به عالم مثال عقلت، علا ما تقدمت الاشارت و الی، طبق آنچه که بهش اشاره شد. خب الفصل الرابع، فصل چهارم درباره باز تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی، البته به معنی آخر، یعنی قسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی به معنی آخر تقسیم میشه، علم حصولی به کلی و جزئی به یک اصطلاح دیگری. اونجا در فصل قبل همطور که اشاره کردم تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی در حقیقت تقسیم تصور بود، یعنی علم حصولی، العلم اما حضوری و اما حصولی و الحصولی اما تصور و اما تصدیق. تصور تقسیم میشد به کلی و جزئی، اما این تقسیمی که اینجا میاریم مال مطلق علم حصولی است، دیگه میخواد تصور باشد، میخواد تصدیق باشه.
بله، چرا این اطلاقش بیشتر نمی کنیم؟
کدیم
ما هم شدم اول فصل قبل اشاره کرد من اینا نیست. چرا میگیم علم حصولی هم رسته ملا کلی و جزئی، علم حضوری چرا همچنین تصمیم نداره؟
علم حضوری تخته، چون علم حضوری ببین اینجا تو فضای منطق اصلا کلی و جزئی مقسمش چیست؟
مفهومه.
اصلا چیز خارجی اصلا قابلیت صدق نداره، اصلا این قندان اصلا قاب اصلا صدق در موردش معنا نداره، ولی مفهوم نه، اصلا کل خارج، اصلا کل شیء، کل وجود خارجی، اصلا شما ذهنیت در برابر خارجیت یعنی چی؟ هم یعنی هم ذهنیت میگید وجود یا ذهنی است یا خارجی، یعنی در برابر هم، هر چیزی که خارجی است قابلیت صدق نداره، ولی جزئی فی الجمله قابلیت صدق داره، فقط قابلیت صدقش نسبت به یک فرد، یک مثال. لذا اونجا ما بخوایم مثلا به صورت سالبه بخوایم ببینیم، بگیم اونجا نمیخوام در حقیقت مفهوم جزئی معنای سلبی نیست، نمیخوام بگیم اون چیزی که قابل، اگر این سلبی معنا بکنیم بله اون چیز خارجی جزئیه، بگیم اونی که قابلیت صدق بر کثیرین ندارد، خب بله این قندان هم قابل صدق بر کثیرین ندارد، ولی تعریف جزئی این نیست. جزئی چیه؟ اونی که فقط قابل صدق بر یک مصداق است، یک فرد است. اون اگه گفته دیگه این شامل این موجودات خارجی نمیشه.
تغییر علامه از علم حضوری که برمیش به علم حضوری رو برگردن به علم حضوری، اون مثلا موجود مثالی که ما تو عالم مثال داریم، اینو بیشتر مثلا بگیم که این موازات داره با مثلا دو تا موجود مادی، بنابراین این دیگه کلی شد. اگه موازات داشت با یه موجود مادی، این مثلا
جزئی ها، اون دیگه باید شما پایان نامه بنویسید. وگرنه علامه ما گفتیم اگر ما فقط بخوایم همون حرف رو بزنیم، بگیم علم من فقط مشاهده همون حقایق مجرده، گفتیم خب جزئیتش راحته، اونم اگر جزئیت سالب معنا بکنیم، کلیت برای ما درست بود. توجه دارید اون یک، اگر ما فقط اصلا مفاهیم رو برچینیم، بگیم ما مفهوم نداریم، وقت این خود یه تحلیل خیلی پیچیده ایست که ما پس این کلیت و جزئیت میخواد شما اینم علامه اینه که سالها قرنها گفتند و پذیرفتند و اهل منطق، شما اینو خب چکار بکنید؟ پاکش بکنید؟ چون تو این فضا با این تحلیلایی که ما خوندیم جواب نمیده. مبنای شما با این تعریف و توصیف که اینا از کلی و جزئی کردن قابل جمع، مگر شما میگم یه تعریف دیگری از کلیت و جزئیت کنید، مثلا کلی سعی رو میخوایم مطرح بکنیم، چون هر چی میره بالا اون موجود سعی وجودش بیشتر میشه، مثلا موجودات مثالی بگیم نسبت به اون موجودات عقلی جزئی هن، چون سعیشون از اونا کمتره، خب این میشه یه اصطلاح دیگری، یه بیان دیگه.
اینجا شما ما از اون ور گفتیم بس ارجاع علم حصولی به ارجاع علم حصولی حضوری بس
کردیم،
علم حصولی به حضوری، حالا ما از اون طرف شما فهمیدید که ما علم حضوری هم داریم و یعنی علم حضوریمون یه مفاهیمی ساخته میشه، مثلا ما یه مفهوم داریم از درد گذاشتم، از شادی گذاشتم،
بله
نه. حالا این دیگه شد تبدیل به علم حصولی که الان ما بینیم شادی گذاشتم مثلا یا خون جزئی بوده یا خون کلی بوده، الان از مفهوم ساختم دیده من یه حضوری قبل داشتم مفهوم آنهای ساخته شده و بعد این مفهوم میان بررسی بکنم که این مثلا کلی یا جزئی.
خب الان این چیز سوال شما چیه؟
سوال اینه که الان این دیگه حصولیه یا نه؟ نه
نه اون که الان خب خواهم این یعنی اونجا هم سوال کردی گفتم علامه تمام اون بحث ها رو آمده تو چی مطرح کرده؟ الان هم ببینید آخر جمله گفت چی؟ در مورد فقط در علم به مادیات این حرف زده، در علم به مادیات گفته من وصل می شدم به اون عالم بالا، اما در علم به خود میدید که این علامه ظاهرا اونجا مشکل نداره، من به خودم علم دارم، به حالات درونی خودم علم حضوری دارم، به کارهای درونی خودم علم حضوری دارم و از همونها دارم مفهوم میگیرم. من دیروز شاد بودم، همون دیروزی که شاد بودم ازش مفهوم گرفتم، مفهومم در من محفوظه، طبق مفهومی که الان دارم شادی دیروزم به یاد، این مفهومه دیگه، این مفهوم میتونه در موردش جزئیت و کلیت مطرح بشه. اون شادی خاص که فقط دیروز بود اون چیه؟ مفهوم جزئیست. اما این شادی به نحو کلی اینه، یعنی در حقیقت آنچه که ما از علم حضوریمون دریافت میکنیم اونام جزئیه مستقیم، بعد اونا رو کلی میکنیم. من اول من رو میابم، بعد میام کلیش میکنم، میگم مثلا نفس. من اول شادی خاص اون زمانی که شاد بودم از او یک، مثل همین تو بحث محسوسات چیه، من اول این سبزی این گل رو میبینم، بعد میام به سبزی کلی میرسم. اونجا هم همینه، فرق نمی کنه، فقط اونجا تو درونه از طریق همون حواس باطنی به تعبیر علامه، اینجا از بیرونه و عرضم به خدمت شما در فضای حواس، عرضم به خدمت شما بیرونی هست. خب دیگه مثل که قرار نیست که وارد فضای بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.